افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه تعبیر کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش ایلیا جزایری.
در آستانه مرحله دوم مذاکرات تهران و واشنگتن، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تعامل با جمهوری اسلامی را دشوار توصیف کرد. آقای روبیو دوشنبه 27 بهمن در یک کنفرانس خبری در بوداپست پایتخت مجارستان گفت
انجام معامله با ایران آسان نیست. من دیروز همین را گفتم، دوباره تکرار میکنم. ما باید درک کنیم که ایران در نهایت توسط روحانیون شیعه اداره میشود و تصمیمات کشور توسط روحانیون رادیکال شیعه گرفته میشود. این افراد بر اساس الهیات محض تصمیم سیاسی میگیرند. به همین دلیل انجام معامله با ایران دشوار است. ما همیشه این را گفته ایم، اما تلاش خواهیم کرد.
مرحله اول مذاکرات میان ایران و آمریکا 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. قرار است مرحله دوم سه‌شنبه 28 بهمن باز هم به میزبانی عمان اما در ژنو سوئیس برگزار شود. آقای روبیو درباره مذاکرات ژنو گفت
مذاکره کنندگان ما در راه هستند. آنها جلساتی خواهند داشت. ببینیم چه اتفاقی میافتد. ما امیدواریم توافقی حاصل شود. رئیس جمهوری همواره مذاکره و نتایج مسالمت‌آمیز را ترجیح می‌دهد.
از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی سخنانی مطرح می‌کنند که برخی رسانه‌ها آن را به عنوان نشانه‌های از انعطاف تهران تعبیر کردند. از جمله علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یک شنبه 26 بهمن در مصاحبه با تلویزیون قطری الجزیره گفت ایران برای اینکه نشان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حتی از تأسیسات زیر کوه می‌پذیرد.
بمب ساختن که نمیشه توی پستو ساخت، باید جایی باشه که تکنولوژیش موجود باشه. ما تکنولوژیمون میتونه مشخص باشه، ممکنه تکنولوژی زیر کوه باشه ولی میتونه زیر نظر آژانس باشه، اشکالی هم نداره، آژانس نظارت بکنه، ما نظارت آژانس میپذیریم.
اشاره به تأسیساتی که زیر زمین یا کوه ساخته شده که میتواند شامل مراکزی باشد که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار میرود و تیر ماه گذشته هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. این موضع همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه اعلام میشود. افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه در پی سرکوب خونین اعتراض‌های دیماه در ایران و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراض‌ها هشدار داده و بر حمایت از معترضان تأکید کرده بود. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که برای رهبری هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا به ژنو رفته، دوشنبه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. آقای گروسی پس از این دیدار در شبکه ایکس نوشت همین الان مذاکرات فنی عمیقی را با وزیر خارجه ایران در راستای آماده سازی برای مذاکرات مهمی که قرار است فردا در ژنو برگزار شود به پایان رساندم. پیش از آن صبح دوشنبه عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که برای آنچه بحث فنی عمیق خواند با آقای گروسی دیدار خواهد کرد. او در این پیام مدعی شد که با ایده های واقعی برای دستیابی به یک توافق منصفانه و عادلانه در ژنو حاضر شده و آنچه روی میز نیست تسلیم در برابر تهدیدهاست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که به ژنو رفته هم اظهار داشت در ارزیابی محتاطانه می توان گفت موضع آمریکا در قبال بحث هسته ایران به سمت واقع گرایانه تر شدن حرکت کرده است. او با اشاره به افزایش شمار اعضای هیئت ایران در مذاکرات به محوری بودن مسئله رفع تحریم ها از نگاه تهران اشاره کرد.
تیم ما کامل هست. این خودش نشونگر جدیت جمهوری اسلامی ایران هست. موضوع رفع تحریم ها برای ما موضوع لاینفک هست از هر روند دیپلماتیک.
از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه 26 بهمن در سخنانی در کنفرانس رؤسای سازمانهای بزرگ یهودی آمریکا در اورشلیم خواسته های اسرائیل از هر توافق احتمالی میان ایران و آمریکا را مطرح کرد.
اگر قرار باشد توافقی منعقد شود، باید شامل مؤلفه‌ای باشد که ما معتقدیم نه تنها برای امنیت اسرائیل، بلکه برای امنیت ایالات متحده منطقه و جهان مهم هستند. مؤلفه اول باید تمام مواد غنی شده از ایران خارج شوند. دوم هیچ قابلیت غنی سازی وجود نداشته باشد. نه اینکه روند غنی سازی متوقف شود، بلکه تجهیزات و زیرساخت‌های آن از بین برود. سوم باید به موضوع موشک‌های بالستیک رسیدگی شود. و اینکه باید بازرسی‌های واقعی و اساسی انجام شود، نه بازرسی‌هایی با زمان اعلام قبلی، بلکه بازرسی‌های مؤثر درباره همه موارد یاد شده. اینها عناصری هستند که ما معتقدیم برای دستیابی به یک توافق ضروری‌اند.
سخنان مشابهی که پیش از این استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه مطرح کرده بود. آقای ویتکاف به همراه جرد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ هیئت نمایندگی آمریکا در مذاکرات با ایران را رهبری می‌کنند. آقای ترامپ نیز 21 بهمن در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت یک توافق خوب آن است که بدون سلاح هسته‌ای بدون موشک باشد.
And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that. All the different things that you want.
اما علی لاریجانی در مصاحبه با الجزیره مدعی شد که این صحبت‌های مقام‌های آمریکایی تنها رسانه‌ای است و آنچه در مذاکرات می‌گویند چیز دیگری است.
اما در مذاکره گفتن ما فقط راجع مسئله هسته‌ای صحبت می‌کنیم، نه چیز دیگر، و غیر از این باشه مذاکره پا نمی‌گیره.
همه اینها در حالی است که فشار نظامی بر جمهوری اسلامی تشدید شده. علاوه بر تجهیزات نظامی عظیم و ناوگروه USS ابراهام لینکلن که در منطقه حضور دارند، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، دستور حرکت بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا USS جرارد فورد به خاورمیانه را هم صادر کرد. آقای ترامپ 24 بهمن در پاسخ به سؤالی درباره اینکه در چه صورت به ایران حمله نخواهد شد به خبرنگاران گفت:
باید به ما توافقی بدهند که از همان ابتدا باید میدادند. اگر توافق درست را به ما بدهند، ما هم این کار را نخواهیم کرد. به لحاظ سابقه تاریخی این کار را نکردند. میگویند که میخواهند صحبت کنند. تا کنون زیاد حرف زدند، اما هیچ اقدام عملی نکردند.
اکنون نگاه ها به سفارت عمان در ژنو است، جایی که بنابر اعلام رسانه های حکومت ایران قرار است محل مذاکرات روز سه‌شنبه تهران و واشنگتن باشد.
در ادامه گزارش ایلیا جزایری باید بگم که در آستانه دور تازه گفتگوهای ایران و آمریکا در ژنو، همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، دو طرف مواضعی متفاوت مطرح کردند. تهران از آمادگی برای بررسی رقیق‌سازی اورانیوم 60% و همچنین دستیابی به توافقی با منافع اقتصادی مشترک حرف میزنه، اما واشنگتن تاکید داره هر توافقی باید برنامه هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران رو در بر بگیره و گفته که رسیدن به اون هم بسیار دشواره. اما با توجه به تجربه فروپاشی برجام و بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف، پرسش اصلی اینه که آیا این بار امکان رسیدن به توافقی پایدار وجود داره یا دیپلماسی بار دیگه زیر سایه فشار حداکثری متوقف میشه. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با علی واعظ، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران از ژنو.
مسائل از گذشته پیچیده تر شده. یعنی شاید زمانی که 23 سال پیش ایران مذاکرات هسته‌ای رو با غرب شروع کرد، اصولا تحریمی در کار نبود که قرار باشه برداشتن اون در موردش مذاکره بشه. بیشتر بحث امتیازات اقتصادی بود یا برنامه هسته‌ای ایران بسیار محدود بود، یا مثلا در 2015 تقریبا شفافیت کامل در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود داشت وقتی که برجام نهایی شد. دو سال ایران داشت معاهده الحاقی رو اجرا می‌کرد و آژانس دسترسی کامل به مراکز هسته ایران داشت. خب الان در شرایطی هستیم که 8 ماه هست آژانس به مراکز بمباران شده دسترسی نداره، حسابرسی نشده به وضعیت مواد هسته ای در ایران. تقریبا 3 سال هست که حسابرسی نشده به دستگاه های سانتریفیوژ و تولید اونها در ایران. به هر حال بی‌اعتمادی خودش یک سد دیگه ای تبدیل شده، نه فقط به این علت که آقای ترامپ از برجام خارج شد. هزینه سیاسی توافق هم از گذشته بیشتر شده، به علت اینکه امروز هر گونه امتیاز مثبت به جمهوری اسلامی در واقع پاداش دادن به یک نظامی هست که در چند هفته گذشته چند هزار نفر از هموطنانمان رو به قتل رسونده، و این حتی برای آقای ترامپ از لحاظ سیاسی در یک سال انتخاباتی در آمریکا هزینه بالایی است. از سوی مقابل برای جمهوری اسلامی هم رسیدن به توافق با رئیس جمهوری که نه تنها دست به حمله نظامی بر علیه مراکز هسته‌ای ایران زده، بلکه حتی تهدید به دخالت نظامی برای مسائل داخلی ایران انجام داده. و بنابراین در مجموع در شرایط بسیار پیچیده‌تری نسبت به گذشته هستیم. به علاوه این که هر دو طرف معتقد هستند که زمین بازی رو میتونن به نفع خودشون تغییر بدن. یعنی امروز آقای ترامپ معتقد هست که با فشار نظامی بی سابقه، فشار اقتصادی بی سابقه و شکنندگی بالایی که جمهوری اسلامی داره در شرایطی است که میتونه امتیازات تاریخی از جمهوری اسلامی به دست بیاره. از سوی مقابل ایران هم معتقد هست که با توجه به این که هم از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل جان سالم به در برده و هم با تهدید وجودی که در داخل باهاش مواجه بوده، با اعتراضات، با سرکوب خونین همچنان توانسته در قدرت بمونه، بنابراین نه تنها در موضع ضعف نیست، بلکه دلیلی برای امتیازدهی بیش از اندازه به آمریکا هم وجود نداره. و این تفاوت مواضع خودش باعث خواهد شد که مذاکرات با دشواری‌های بسیاری مواجه بشن.
آیه باز شما هم اشاره کردید به این که آمریکا منتظره تا امتیازات بی سابقه ای رو از جمهوری اسلامی بگیره، اما در مقابل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما جز یک مورد که آیه ترامپ در مورد تحریم ها صحبت کردند، دیگه از طرف آمریکایی هیچ وعده ای ندیدیم که در واقع بعد از مذاکرات چه امکاناتی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت، بر سر تحریم ها چه خواهد اومد. آیا در برابر پیشنهادات واشنگتن که داره ارائه میشه به ایران تنها مسئله این هستش که آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد؟
رفع تحریم برای آقای ترامپ هزینه سیاسی داره، بنابراین این احتمال وجود داره که ایشون بخواد از در واقع درگیری نظامی اجتناب بکنه بدون اینکه بخواد هزینه سیاسی اون رو پرداخت بکنه، که یعنی رفع تحریم باشه. در این صورت میتونه شاید به یک تفاهمی دست پیدا بکنه که دو طرف شرایط فعلی رو منجمد خواهند کرد، به این معنا که آمریکا به حمله نظامی بر علیه ایران دست نخواهد زد و ایران هم به درجه ای از دسترسی به برنامه هسته‌ایش و یا شاید محدودیت‌هایی در مورد فعالیت‌های منطقه‌ایش یا حتی برد موشک‌هاش رو مثلا بپذیره که عملاً تغییر عمده‌ای در وضعیت امنیتی ایجاد نخواهد کرد، غیر از اینکه به دو طرف به اندازه کافی از لحاظ نمادین اجازه ابراز پیروزی و حفظ یک روند دیپلماتیک رو خواهد داد، فقط به قصد جلوگیری از بروز جنگ. ولی اگر هدف رسیدن به یک توافق پایدارتر باشه، خب نمیشه تصور کرد که این اتفاق بدون رفع تحریم اتفاق بیفته. و خب برخی از اهرم‌هایی که در دست جمهوری اسلامی هستن، مثل فرض کنید انباشت مواد غنی شده با غنای 60%، اینها رو جمهوری اسلامی متوجه هست که اگر از دست بده دیگه به دست آوردن اونها ممکن نخواهد بود، و اگر فقط در ازای مبادله اونها خطر تهدید نظامی رو کم بکنه، خب بعد از اینکه این اهرم‌ها از دستش خارج شدن، ممکن است آمریکا دوباره با بهانه جدیدی تهدید نظامی رو احیا بکنه. و بنابراین تنها در صورت امتیازات اقتصادی است به گمان من که حاضر خواهد شد به اینکه این کارت ها رو بازی بکنه، و همینجا دقیقا نقطه است که دو طرف به گمان من هم برداشت های متفاوتی دارن، هم رویکرد متفاوتی دارن بر سر میز مذاکرات، و به همین علت رسیدن به نتیجه بسیار دشوار، اگه نه غیر ممکن خواهد بود.
امروز معاون وزیر خارجه در مورد سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران صحبت کرد و از جمله در زمینه انرژی، معادن و خرید هواپیما. فکر می‌کنید آیا این پیشنهادات اقتصادی میتونه به اندازه کافی توجه آمریکا رو جلب بکنه برای اینکه یه گام دیگه برداره برای ادامه مذاکرات، یا حتی شروطی رو که گذاشته کمی تسهیل کنه؟
آقای ترامپ نشون داده که نسبت به کشورهایی که دارای منابع سرشار هستند توجه خاصی داره به اونها، حالا چه این کشورهای دوست باشن مثل عربستان، امارات، قطر، یا اینکه کشورهای دشمن باشن مثل ونزوئلا که در واقع اونجا به قصد تسخیر نفت آقای ترامپ به ادعای خودشون مداخله نظامی در ونزوئلا انجام دادن. و بنابراین در واقع نشان دادن در باغ سبز اقتصادی به آقای ترامپ کارت مهمی هست. البته این همین کارت رو ایران در سال گذشته هم بازی کرد و نشان داد که درک درستی از شیوه بازی آقای ترامپ نداره. به این معنا که اینکه شرکت‌های آمریکایی بخوان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن اصولاً برای آقای ترامپ جذاب نیست. آقای ترامپ به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در داخل آمریکا است. اگر نگاه کنید بعد از سفرش به خلیج فارس ادعا کرد که چند تریلیون دلار در واقع کشورهای همسایه ایران حاضر به سرمایه گذاری در آمریکا شدن، نه اینکه آمریکا در اون کشورها سرمایه گذاری کرده. بنابراین اینکه از کارت اقتصادی سرمایه گذاری ایران بخواد استفاده کنه به گمانم میتونه برای آقای ترامپ جذابیت داشته باشه، ولی نه با رویکردی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده.
آیه واعظ، تحلیلگران چه در داخل ایران و چه خارج از ایران بر موضوع عدم تمایل آقای ترامپ برای یک جنگ طولانی مدت حساب میکنن و ایران نشون داده که در جنگ کوتاه مدت، مثلا در جنگ 12 روزه، تونسته خودش رو به عنوان یک کشور مقاوم و حتی پیروز معرفی کنه و این ادعا رو داشته باشه. فکر میکنید که آیا ممکن هست که آقای ترامپ و در واقع آمریکا تغییری در برنامه ریزی خودشون برای حمله به ایران داشته باشن، طوری که خبرگزاری ها هم مطرح کردن که آمریکا داره خودش رو برای جنگی تا 1 ماه آماده میکنه و در این شرایط در واقع چقدر این فضا و منطقه قابل کنترل خواهد بود؟
درست است که آقای ترامپ از درگیری های طولانی و پرهزینه تا به حال اجتناب کرده، اما این به این معنا نیست که در آینده هم روی کرده و به همین شکل خواهد بود، به علت اینکه شرایط محیطی ممکن هست که متفاوت باشه و همچنان من فکر میکنم اگر که آمریکا تصمیم به اقدام نظامی بگیره ممکن هست که یک اقدام نظامی محدودی رو انجام بده و بعد ایران رو تهدید بکنه که اگر پاسخ بده اقدام بعدی آمریکا سهمگین‌تر خواهد بود. و خب جمهوری اسلامی تا اینجا تهدید کرده که جنگ رو منطقه‌ای خواهد کرد با حمله به اسرائیل یا با استفاده از گروه‌های نیابتیش در منطقه و همین که به منافع و مراکز نظامی آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. در چنین صورتی خب حتما آمریکا و اسرائیل هم حمله به مراتب سهمگین‌تری به ایران انجام خواهند داد و از اینجا به بعد پیش‌بینی این که روند تصاعد به چه سمتی خواهد رفت، چقدر طول خواهد کشید، از دست همگان خارج هست و بنابراین این که آمریکا بخواد یک برنامه 1 ماهه مشخص داشته باشه و جنگ دقیقاً به همون صورت پیش بره به گمان من ریسک بزرگی درش هست. نکته دوم، هر چقدر آقای ترامپ بخواد از اهرم نظامی به عنوان یک اهرم مذاکراتی استفاده کنه و با ترساندن جمهوری اسلامی به دنبال امتیاز گیری بر سر میز مذاکره باشه، نهایتاً در شرایطی که این تعداد از ادوات نظامی در یک محیط جغرافیایی نسبتاً محدود قرار دارن، احتمال سوء محاسبه یا احتمال اقدامات تخریبی که ممکن هست منسوب بشه به ایران بسیار زیاد خواهد بود. در شرایطی که یک چنین آرایش نظامی در منطقه وجود داره، کافی هست که یک مین بر علیه یکی از این ناوشکن‌های آمریکا مورد استفاده قرار بگیره توسط هر بازیگری، حالا چه ایران چه یک بازیگر ثالثی، و بعد اصلا در کاملا یک فضای متفاوتی این بحران ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی تمام این محاسبات مربوط بر کوتاه و سرنوشت ساز بودن یک جنگ ممکن هست عوض شه و دو طرف خودشون رو در یک شرایط غیر قابل کنترلی قرار بدن. به همین علت هست که معمولا جنگ ها با خوشبینی نسبت به محدودیت‌های زمانی و دامنه اونها شروع میشن و بعد معمولاً به جای ختم میشن که برای هر دو طرف هزینه‌های بسیار زیادی در بر خواهد داشت.
و خب با توضیحاتی که شما دادید آقای واعظ، تقریبا مشخص هست که چرا طرف آمریکایی اینقدر تاکید داره بر اینکه این مذاکرات دشواره. اما با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید در مذاکرات برجام، پیش‌بینیتون از این روند مذاکرات این دوره چه هست؟ فکر می‌کنید روز سه‌شنبه آیا ما باید منتظر نشانه‌هایی از یک توافق باشیم یا هر دو طرف همچنان با ابهام و دستان خالی باز خواهند گشت؟
ببینید، اصولا من معتقد هستم به اینکه یک توافق به معنای واقعی کلمه ممکن هست که اصلا در کوتاه مدت در دسترس نباشه. اون چیزی که شاید در دسترس باشه یک تفاهم هست که خالی از جزئیات فنی هست و بیشتر سمبولیک هست و شرایطی رو ایجاد خواهد کرد که دو طرف بتونن در واقع در یک زمین مشترک بازی رو ادامه بدن و این شاید در واقع تفاهم بر یک سری از اصول هست بدون اینکه روی زمین اتفاق خاصی بخواد در کوتاه مدت لااقل صورت بگیره، یعنی نه رفع تحریم جدی صورت بگیره، نه مثلا فرض کنید ایران از لحاظ فنی بخواد دست به اقدام متفاوتی بزنه، برای که تمام این مسائل هم پیچیدگی‌های فنی دارن، هم از لحاظ زمانی طولانی خواهند بود. مثلا فرض کنید در مورد انباشت 60%، برای اینکه بتونن طرفین به یک توافق به معنای واقعی کلمه برسن، باید اولا این مراکز بمباران شده آواربرداری بشن، بازرسان آژانس برگردن به اون مراکز دسترسی داشته باشن، هر گرم اورانیوم در اونجا رو بتونن حسابرسی بکنن، و بعد اون وقت بر اساس یک برنامه زمان بندی شده ایران بخشی از اینها رو ترقیق بکنه، در ازاش رفع تحریم به دست بیاره و بعد دوباره بخش دیگه. یعنی یک روند چندین ماهه هست که اصلا در حوصله آرایش نظامی که آمریکا الان در منطقه داره قرار نخواهد گرفت. بنابراین اگر طرفین به دنبال اجتناب از جنگ هستند، تنها راهی که در پیش روشون هست یک تفاهم بیشتر نمادین در کوتاه مدت هست که اون وقت زمان بیشتری رو بخره و شاید شرایط مناسب تری رو فراهم کنه برای گفتگوهای فنی و جزئی تر در آینده.
حالی که روز شنبه خیابان‌های پایتخت‌های جهان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شاهد حضور هزاران ایرانی بود، حضور او در کنفرانس مونیخ و دیدار با نمایندگان پارلمان اروپا پرسش اساسی رو در محافل سیاسی ایجاد کرد. اینکه جایگاه شاهزاده رضا پهلوی در شطرنج دیپلماتیک غرب کجاست؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه.
موضع اروپا یک موضع بسیار مرکبی است، یعنی اگر نگاه بکنیم حتی دیدار آقای زلنسکی با آقای پهلوی و همچنین دیدارهای مختلفی که در سطوح مختلف انجام میشه، درسته که ایران در این چارچوب قرار داره ولی بیشتر موضع ضد روسیه است، یعنی تلاش داره اروپا که این بالانس رو ایجاد بکنه در شرایطی که جمهوری اسلامی در کنار روسیه به عنوان یک متحد دشمن انگار شده قرار گرفته و کمک میکنه. اروپایی‌ها تلاش رو بر این دارن که در این موقعیتی که ایجاد شده و اون هدایتش با ایالات متحده است، بتوانند جمهوری اسلامی ایران رو از طریق چنین دیدارهایی که سیگنال‌هایی رو به سمت تهران ارسال میکنه تحت فشارهای دیپلماتیک قرار بدن. هرچند که این دیدارها هنوز کامل نیست و اصولا اروپایی‌ها سعی دارن که یک اجماعی رو در بین اپوزیسیون هم ببینن که بتوانن با قدرت بیشتر از لحاظ استفاده از اهرم اپوزیسیون و همچنین تأثیرات اون در بحث بحران‌ها و اعتراضات داخلی که وجود داره این رو ببینن، ولی این یک روند و پروسه است، همونطور که ما در مسئله سوریه هم این رو دیدیم یا حتی در مسئله بلاروس و دیدارهایی که با خانم تیخانوفسکایا داشت انجام می‌شد. تلاش‌های اروپا این هست که روند رو آغاز بکنه و اگرچه من زیاد به اروپایی‌ها هم امیدوار نیستم و مسئله اصلی در اینجا آمریکاست، چون روند اونها در مقابل با جمهوری اسلامی کجدار و مریض بوده، ولی هرچند این رو هم در نظر بگیریم، این باز امید بخش هست که مثل روندی که در سوریه بوده، رفته رفته این دیدارها مستحکمتر و پیغامها به تهران و حتی مسکو ارسال شده باشه.
آقای طالبی، با بررسی روند دیدارهای شاهزاده رضا پهلوی در حاشیه کنفرانس مونیخ و سایر نشست‌های بین المللی، میزان موفقیت او در مجاب کردن غرب برای پذیرش جایگاه رهبری دوران گذار رو چگونه تحلیل می‌کنی؟
ببینید، اینجا مسئله‌ای که وجود داره بیشتر از این که آقای پهلوی مخاطب خودش رو غرب قرار بده، به نظرم مخاطبش رو باید بیشتر اپوزیسیون قرار بده. یعنی انتظاری که میره این هست که ابتدا به ساکن در درون اپوزیسیون وحدت رویه و این ایران شمولی شامل همه ارکان اپوزیسیون باشه، ما قبول بکنیم یا نکنیم، هم آقای پهلوی هم بخشی از اپوزیسیون در جامعه ایران تأثیرات خودشون رو دارن و حتی اگر به نیروهای داخلی هم نگاه بکنیم، این که در محورهایی که گفته شده نه به صورت گفتاری بلکه به صورت عملی ما شاهد پیشرفت و اجماع باشیم، این امیدوار کننده است و غرب هم شرایط خودش رو در این دیدارها منوط به این خواهد کرد که در خود اپوزیسیون این اجماع قبلا صورت بگیره، وگرنه با استفاده از اهرم‌هایی که خب تمام ایران رو شامل نمیشن، هرچند که باز اشاره کردم که هر کدوم از این نیروها جایگاه خاص خودش رو قبول قبول بکنیم یا نکنیم در درون ایران دارن، ما نخواهیم توانست که این روند رو به سلامت برسونیم، که امید همه این هست که این روند آخر سر به سلامت و تغییر رژیم منجر بشه. ولی استفاده از ابزارها بیشتر از این که تمایل غرب رو ما در نظر بگیریم، تمایل چهره‌های شاخص اپوزیسیون و قرار گرفتن در یک چارچوب برای این روند هست که غرب همونها رو جدی‌تر بگیره.
فکر می‌کنین این دیدارها تا چه حد میتونه به ارتقای جایگاه سیاسی او در سطح بین‌المللی کمک بکنه؟
ببین هنوز مردد هستن اروپایی‌ها. ببین اروپایی خیلی محتاط هستن، یعنی در مسئله سوریه هم که گفتم، در سایر مثلا بلاروس هم که گفتم، اروپایی‌ها بیشتر با احتیاط دارن برخورد میکنن. این دیدارها روندش و تاثیرگذاریش بیشتر منوط به واشنگتن هست. اگر واشنگتن جدیت خودش رو در این مسئله ابراز بکنه و به شدیدتر یک چارچوبی رو ایجاد بکنه، به نظر من اروپایی‌ها در این مسیر حرکت خواهند کرد و تاثیر اون در اون موقع است که قابل گفتگو و مذاکره خواهد بود.
پیرو صحبت شما، آیا گفتگو با اروپا بدون حمایت یا همراهی آمریکا میتونه تأثیر تعیین کننده‌ای در معادلات مربوط به آینده ایران داشته باشه؟ و حالا با توجه به مذاکرات پیش روی که در ژنو داریم، وزن سیاسی آمریکا در مقایسه با اروپا در قبال ایران چگونه ارزیابی میشه؟
خب ببینید، اصلا قابل مقایسه نیست. در شرایطی که ایجاد شده، به نظر من وزن سیاسی آمریکا با توجه به اهرم نظامی هم که در پیش داره و همچنین نفوذی که در کشورهای اطراف جمهوری اسلامی ایران هم داره، خیلی بیشتر از اروپایی است. کماف سابق که من اشاره کردم، اروپایی در این مسئله محتاط هستن و تلاش دارن که از رویه ایالات متحده، یعنی یک قدم عقب‌تر از ایالات متحده حرکت بکنن و تاثیرگذاری اینها باز هم دارم اكيد اشاره می‌کنم بستگی به مراودات واشنگتن و تهران داره. اگر واشنگتن و تهران به یک مذاکره و به یک تفاهم برسن در این مذاکرات، به نظر من این تاثیرگذاریش رو بر روی اپوزیسیون خواهد داشت. اما مسئله اصلی این هست که اپوزیسیون نباید خودش رو گره بزنه به توافق واشنگتن و یا اقدامات اروپاییان، بلکه باید خودش به صورت مستقل در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌هاش رو ادامه بده. اگر گره بزنه، متاسفانه با صعود و سقوط رفتارهای واشنگتن و اقدامات اروپا و غرب، به نظر من این مسئله تاثیرگذاریش خودش رو در روند جنبش‌های درون کشوری علیه جمهوری اسلامی ایران نشان خواهد داد.
برگردیم به سیاست خارجی. در صورت شکست مذاکرات ژنو، آیا احتمال افزایش تعامل غرب با چهره‌های اپوزیسیون از جمله حالا رضا پهلوی بیشتر خواهد بود، با توجه به اینکه حالا بسیاری احتمال دستیابی به توافق رو پایین دونستن؟
ببینید، این هم سوال بسیار سختی است. مسلماً اگر مذاکرات به یک نقطه ملموس و مثبتی نرسه، غرب فکری برای آینده ایران خواهد کرد و محتملاً این مسئله فارغ از اینکه مداخله نظامی صورت بگیره، تلاش بر این خواهد بود که جنبش‌های مدنی که در درون کشور هست و امروز هم در سطح پیک خودش قرار داره، اونها را از طریق اقدامات و اهرم‌هایی که داره افزایش بده و با توجه به روندی که از لحاظ فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و همچنین حمام خونی که در کشور صورت گرفته، به نظر من در این فرصت می‌توانند خود اپوزیسیون با استفاده از این نگاه مثبت غرب بتوانند که افسار این اسبی که داره تازه علیه این لشکر جمهوری اسلامی رو در دست بگیرن و فارغ از مسئله نظامی خودشون بتوانن که تاثیرگذاری لازم رو در درون بگذارن، فارغ از غرب و فارغ از اقدامات اروپا و آمریکا که منوط بیشتر به مسئله مدارا با جمهوری اسلامی ایران و یا جنگ با جمهوری اسلامی ایران. چون میدونید سیاست یک امر اختزایی است و ما بر اساس اطلاعاتی که امروز داریم و منابعی که امروز هست اون رو مقایسه میکنیم و قیاس میکنیم و آنالیز میکنیم. برای آینده فعلا نمیتونم که نظری رو بگم.
گفتگوی شنیدید با رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه. اما در آستانه دیدار مقامات ایران و آمریکا در سوئیس برای انجام دور دوم گفتگوهای هسته‌ای، وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در دیدار اخیرشون در کاخ سفید توافق کردند آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران به چین تلاش میکنه، اقدامی که در چارچوب تشدید سیاست فشار حداکثری است که با توجه به سهم بیش از 80% چین از خرید نفت ایران میتونه درآمدهای نفتی تهران رو هدف قرار بده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس بازار نفت و انرژی در باکو.
در واقع اگه بخواد آمریکا همون فشار حداکثری رو با تحریم کردن شبکه‌های دورزنی صادرات نفت ایران یا نفتکش‌ها تحریم بکنه، چندان به جایی نخواهد رسید. چون ما وقتی با آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نگاه می‌کنیم، حدود 86% از نفتکش‌هایی که اقدام به بارگیری نفت ایران در سال گذشته کردن تحریم شدن، اما باز هم ما می‌بینیم که حجم تخلیه نفت ایران در بنادر چینی هنوز بالای 1,100,000 بشکه هست روزانه. حجم بارگیری نفت ایران هم درست افت کرده، اما باز هم 1,000,000 تقریبا 400,000 بشکه ایران بارگیری روزانه نفت داره. تنها کاری که میشه انجام داد اعمال تعرفه‌های 25% خودش کمک خواهد کرد، اما اگه بخوان جلوی صادرات نفت ایران رو بگیرن بایستی مثل ونزوئلا محاصره دریایی بکنن. این هم به معنی اعلام جنگ به ایران هست.
آقای خاتون‌اوغلو، گفتین که اعمال تعرفه 25% امکان پذیر هست اگر چین نخواد بپذیره و زیر بار نره برای پذیرفتن این تعرفه 25%، چه اقداماتی از دست چین برمیاد؟
این آمریکا درسته با چین دارن رقابت میکنن در بازارهای جهانی، اما باز هم بزرگترین شریک تجاری چین هست، بعد از اون کل اتحادیه اروپا در مقام دوم قرار داره. یعنی بازار آمریکا برای چین بسیار مهم هست و ما اگه صادرات کالا و خدمات چین به آمریکا را در نظر بگیریم، تقریبا میشه گفت حدود 40 برابر صادراتش به ایران هست، رقم عظیمی هست و هرگز ریسک اعمال تعرفه 25% رو به خاطر ایران نخواهد کرد.
آقای خاتون‌اوغلو، الان ایران چقدر نفت روی آب داره در صورتی که آمریکا به صورت عملی و تمام و کمال وارد میدان بشه برای جلوگیری از فروش نفت ایران؟ ایران میتونه اون نفت روی آب خودش رو بفروشه و به نوعی زمان بخره.
ببینین، اوایل سال گذشته میلادی ایران 75 میلیون بشکه نفت روی آب داشت. الان این رقم به 160 میلیون بشکه اوج گرفته. و اگر بارگیری نفت ایران هم متوقف بشه، حدود 4 تا 5 ماه ایران میتونه همین نفت روی آب رو تحویل چین بده.
آقای خاتون‌اوغلو، در صورتی که آمریکا بخواد به صورت عملی حالا بیاد جلوی نفتکش‌های ایران رو و ترددشون و رفت آمدشون رو بگیره، چه ریسک‌هایی برای خود ایالات متحده و بازارهای جهانی داره این مسئله؟
مهمتر نیست کش اینه که قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا خواهد کرد به مقدار چشمگیری، چون شاید ایران عملا نتونه تنگه هرمز رو ببنده، یعنی تنگه‌ای که روزانه 20 میلیون بشکه یا 20% از مصرف جهانی نفت از اون میگذره، اما میتونه با عملیات مثل مینگذاری دریایی یا ایجاد مزاحمت برای نفتکش‌ها یا هدف قرار دادن برخی نفتکش‌ها این مسیر رو ناامن بکنه. این یکی از ریسک‌های مهمی هست که میتونه بازارهای جهانی رو هدف قرار بده، اما بایستی در نظر داشته باشیم که در سال گذشته 84% نفتی که از تنگه هرمز گذشته راهی بازارهای آسیایی شده، از جمله 5 میلیون بشکه در روز راهی چین شده، حدود 2,300,000-400,000 بشکه راهی هند شده. اینها میشه گفت شرکای اصلی تجارت ایران هستند. اگه فقط 6% نفتی که از تنگه هرمز گذشته راهی آمریکا و اتحادیه اروپا مجموعاً شده، به همین خاطر من فکر نکنم که بستر تنگه هرمز حتی اگه ایران توانش رو داشته باشه هم عملی باشه، اما میتونه این مسیر رو ناامن کنه. به هر حال
آقای خاتون‌اوغلو، معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در آستانه دور دوم گفتگوها میان تهران و واشنگتن گفته که به دنبال یک توافق هسته‌ای با ایالات متحده هستیم که برای هر دو طرف به گفته اون منافع اقتصادی و همراه داشته باشه، از جمله در حوزه‌هایی مثل انرژی، میادین نفت و گاز. آیا این امکان اصلا وجود داره که شرکت‌های آمریکایی بیان؟ این علاقه وجود داره در بین شرکت‌های آمریکایی که بیان و در بازار انرژی ایران سرمایه گذاری کنند؟
ببین شرکت‌های آمریکایی در کشورهای همسایه ایران، چه اونایی که هزینه تولید نفت بسیار بالا هست مثل قزاقستان، چه اونایی که هزینه تولید نفت پایینه مثل عراق، عربستان، امارات، اینا مشتاقانه وارد پروژه‌های انرژی میشن. اما اینجا یه نکته‌ای که وجود داره اینه که بایستی یه چشم‌انداز بلند مدت وجود داشته باشه تا یه شرکت وارد ایران بشه، حالا فرق نمی کنه اروپایی باشه یا آمریکایی باشه. ما نمونش رو در فاز 11 پارس جنوبی دیدیم. شرکت توتال فرانسه در این پروژه 5 میلیارد دلاری همراه با CMPC چین مشارکت کرد، حدود 50 میلیون دلار آوردن سرمایه گذاری کردن. اما وقتی تحریم ها آغاز شد، یعنی با آمریکا از برجام خارج شد، اینا مجبور شدن اون پول رو رها کنن و برن از پروژه، یعنی زیان کردن. و به همین خاطر میگم بایستی یه چشم‌انداز و بلند مدتی وجود داشته باشه، یه شرکت غربی بیاد در ایران سرمایه گذاری کنه، اون هم تنها و تنها از این مسیر میتونه عبور بکنه که ایران کل قضیه تنش ها با آمریکا رو حل کرده باشه.
گفتگوی شنیدید با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس بازار نفت و انرژی در باکو. امیرعلی یحیایی 17 ساله یکی از جان باختگان شهر دسفول در استان خوزستان که رادیو فردا تونسه هویت او رو تایید کنه. یکی از بستگان او به رادیو فردا گفته که این نوجوان 19 دی ماه در اعتراضات شهر دسفول با گلوله‌های ساچمه‌ای از ناحیه سر زخمی شده و 3 بهمن در بیمارستان اهواز جان باخته. جاوید نام امیرعلی یحیایی دانش آموز کلاس 11 هنرستان کار و دانش دسفول بود. پیکر او ساعت 5 صبح در 9 بهمن با حضور نیروهای امنیتی و اعضای درجه 1 خانواده‌اش در اندیمشک به خاک سپرده شدند. از خانواده امیرعلی یحیایی خواسته بودند که او را بسیجی اعلام بکنند و در قطعه شهدا به خاک بسپرند که خانواده او مخالفت کردند. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی گفتگویی داشته با فرهاد بهادور از بستگان امیرعلی یحیایی در انگلستان که با هم می‌شنویم.
امیرعلی روز 19 دی ماه در اعتراضات دسفول، شهرستان دسفول شرکت کرده، چون یک جوان 16 ساله بود، تقریبا 2 از 16 سالش تمام شده بود و در یک سوپرمارکت همزمان که درس میخوند در یک سوپرمارکت توی دسفول کار میکرد بعد از اورا و بعد از کارش به اعتراضات میپیونده با چند تا از دوستاش و در همون روز چون دسفول کشتار خیلی زیادی شده، از فاصله خیلی نزدیک اطرافیان گفتن دوستایی که باهاش بودن حدود 4 ریش شلیک مستقیم به سرش کردن که یه حدود 50-60 ساچمه به سر و صورتش اصابت میکنه و پس از حالا یه کم شدن اون درگیری ها و اون شلوغی ها اونو به بیمارستان میبرن، بیمارستان گنجویان دسفول. 3 اونجا در بیمارستان بستری، اصلا توجه بهش نمیکنن، رسیدگی بهش نمیشه. پزشکا در نهایت میگن که باید چشمهاشو تخلیه کنیم چون ساچمه توی چشمهاش هم اصابت کرده بوده، که خانواده قبول نمی کنن و با گذاشتن وثیقه نزد نیروهای امنیتی امیرعلی رو به یک بیمارستان در اهواز منتقل می کنن. در نهایت اونجا یک عمل جراحی ابتدایی روی چشمهاش انجام میدن و در این مدت زمان فاصله‌ای که توی بیمارستان بستریه، ساچمه‌هایی که توی سر و گردن اصابت کردن شروع به واکنش دادن نشون دادن میده بدنش و ملتهب میشه سرش و گردنش. واسه جراحی دوم میبرن اتاق عمل که سر و گردنش رو عمل کنن که متاسفانه دیگه از زیر عمل بیرون نمیاد و تاریخ 3 بهمن به جان باختن. بله
آقای بهادر، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ میدونید که چطور پیکره ایشون رو خانواده تحت چه شرایطی تحویل میگیرن؟ چون از خانواده های دیگه به ما گفتن که از بعضی از اونا پول گرفتن، از بعضی تعهد گرفتن، گفتن باید بگید بسیجی بوده. در مورد امیرعلی چطور؟
ابتدای ساکن اون کسایی که روزای اول بوده ازشون پول میگرفتن، ولی چون زمان برده از 19 دی تا 3 بهمن که فوت کرده، خیلی کارهای پرونده و امنیتیشو انجام میدادن توی اهواز و گرفتن یک سری تعهدها از اونها و وثیقه و پیشنهاد بسیجی بودن و دفن در قطعه شهدا رو بهشون کردن که جزو خانواده شهدا اعلامتون کنیم، که خانوادهش نپذیرفتن و در نهایت، یعنی از سوم کلن اینا پیگیر بودن واسه دفن بچهشون و در نهایت 8 بهمن ماه 12 شب از سوی شورای امنیت فرمانداری شهرستان اندیمش با اونا تماس میگیرن که فردا 5 صبح
شورای تامین استان در واقع
چون اینا اصالتش اندیمشکی بوده از اندیمش باشون دیگه استان تموم شده مراحل استان تموم شده میاد به اندیمش مر میخوره و از اونجا تماس میگیرن باهاشون میگن 5 صبح فقط اعضای خانواده درجه 1 و حضور نیروهای امنیتی مراسم تدفین رو در آرامستان اندیمشک اجرا میکنن. در واقع
گفتی تعهد گرفته بودن، چه نوع تعهدی گرفتن؟
تعهدی که حق چاپ آگهی ندارند، رسانه‌ای نباید بشه، تا جایی که میتونن سکوت اختیار کنن.
میدونم که ارتباط گرفتن با خانواده ها حالا پیشتر به خاطر این مسدود بودن اینترنت و قطع راه‌های ارتباطی سخت بود، الان بیشتر به خاطر فشارهای امنیتی بر خانواده ها خیلی سخته، اما اطلاع دارید که خانواده امیرعلی در چه وضعیتی هستن؟
شرایط روحی خیلی بدی دارن. بعد این دو تا برادر بودن، یه 21 ساله و یه 17 ساله و از لحاظ روحی و مادی واقعا شرایط خیلی نابسامانی دارن و این بچه تلاش میکرده برای یک آینده بهتر برای خودش که بتونه بسازه. حتی پروفایل اینستاگرام همین امیرعلی عکس پرچم شیر خورشید رو زده و به مادرش گفته که من دارم کار میکنم تا بتونم یه لپتاپ حرفه‌ای بخرم، چون برنامه نویس کامپیوتر بوده و گیم های کامپیوتری رو برنامه نویسی میکرده که بتونم یک لپتاپ بخرم و از طریق برنامه نویسی برای گیم های کامپیوتری و فروش اونها یه زندگی راحت تری واسه خودم درست کنم و نخوام برم کارگری واسه دیگران انجام بدم.
گفتید که 2 ماه بود 17 سالش شده بود، ممکنه بیشتر از خود امیرعلی به ما بگید؟ خب دانش آموز بود، هنرستان میرفت و...
دانش آموز کار دانش برنامه نویسی کامپیوتر کلاس 11 و 1 سال مونده بود که تموم بشه حالا بعد بره دانشگاه و پسری بسیار محجوب اما شجاع با غیرت و نترس بود. واقعا بسیار مسئولیت پذیر بود که از بچگی همزمان با درس خوندنش داره کار میکنه، سالهاست که داره کار میکنه، هزینه تحصیل خودش رو خودش تا جای ممکن تامین میکرد.
و حالا نوبت میرسه به گزارشی از مهران کریمی در مورد تشدید تورم و کاهش قدرت خرید خانواده ها در ایران.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتقاد از شیوه فعلی دهکبندی خانوارها اعلام کرد دهکبندی کنونی در ایران بر اساس جمعیت انجام می‌شود و به درستی توان اقتصادی و قدرت خرید خانوارها را نشان نمی‌دهد. او به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد تذکر داد.
الان دهک‌های ما دهک‌های جمعیتی‌اند. هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصادی ندارن. این یه نکته جدیست.
صحبت‌های آقای قالیباف در تایید انتقاد حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر بود.
طرف واقعا ضعیف، جزء افراد کم درآمده، دهک پایینه، اما دهکش رو زدن 10، دهکش رو زدن 9. به ما مراجعه میکنن بر اثر یک مثلا وامی که مثلا وام ازدواجی که دریافت کرده، یا مثلا همینطور که گفتن یه هزینه ای که یه جا عملی انجام داده بعد دریافت کرده هزینش رو.
دهکبندی به طور سنتی در بسیاری از کشورها بر اساس درآمد یا هزینه واقعی خانوارها انجام می شود تا فاصله افراد بر اساس توان اقتصادی آنها قابل اندازه‌گیری باشد. در ایران نیز اخیراً بحث بر سر این است که شاخصهای سنتی جمعیتی مانند تعداد اعضای خانوار نمی‌تواند جایگزین واقعی برای سنجش قدرت خرید، درآمد و رفاه خانوار باشد. روشنک آستارکی تحلیلگر اقتصادی در فرانسه:
ما یه جمعیتی حدود 15 تا 20 میلیون نفر رو داریم که اینها بازنشستگان کشور هستن، مشمولان دریافت مستمری هستن از سازمان تأمین اجتماعی. خب اینها همه در یک دهک قرار نمیگیرن، یا مثلا جمعیت کارگری ایران در یک دهک قرار نمیگیره، در حالی که معمولا درآمدهای کارگری درآمدهایی هست که طبق مصوبات وزارت کار تعیین میشه. الان جمهوری اسلامی این بحثا رو چند ساله داره مطرح میکنه، علتش هم اینه که منابع در دستش برای ارائه یارانه کم هست، درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده و تلاشش بر این هست که بتونه تا میتونه افراد مشمول دریافت یارانه رو کاهش بده. حالا آمدن یک تبصره های قائل شدن، مثلا میگن اگر کسی دارای اتومبیل شخصی هست این آدم رو جزو اقشار نیازمند برای دریافت یارانه نمیبینن، در حالی که بسیاری از جمعیت ایران هستن الان که ممکنه یک اتومبیل شخصی داشته باشن و این اتومبیل شخصی رو سالها پیش با یه قیمت ناچیزی خریداری کرده باشن، ولی الان درآمد این خانوار کفاف پوشش هزینه های ضروری، تأکید میکنم ضروری زندگی، حتی مثل خوراک و مسکن رو نمیده. این موضوع باعث میشه که وقتی که اینها میخوان خدمات یارانه‌ای پرداخت بکنن دچار نوعی ناعدالتی و تبعیض در پرداخت ها خواهیم بود.
محمد باقر قالیباف روز یکشنبه در قسمت دیگری از صحبتهایش گفت که 34% جمعیت ایران، یعنی معادل 3.5 دهک جمعیتی، در فقر مطلق قرار دارند و در مقابل تنها حدود 400,000 نفر در بالاترین دهک قرار دارند و برخلاف تصور جمعیت چند میلیونی ندارند. سامانه رفاه ایرانیان که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر آن تکیه می‌کند، از داده‌های چندین منبع برای ایجاد شاخص‌های رفاهی استفاده می‌کند. بر اساس تحلیل کارشناسان، این سامانه اطلاعاتی را از دستگاه‌های مختلف، بانک مرکزی، سازمان ثبت و احوال، پرداخت‌های الکترونیکی، مالکیت املاک، خودرو، حمایت‌های اجتماعی و سایر شاخص‌های اقتصادی جمع‌آوری و به صورت یک تصویر تجمیعی از وضعیت خانوارها ارائه میدهد. روشنک آستارکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه:
بالای شاید 70-80% از خانوارهای ایرانی اصلا امکان پسنداز از درآمدشون رو ندارن. ضمن اینکه گزارش‌های بسیار زیادی هست که خانواده‌های زیادی هستن که با اینکه شاغل هستن ولی برای تهیه اقلام ضروری زندگی و پوشش هزینه‌های ضروری زندگی دارن دارایی‌هاشون رو مثل اتومبیل، مثل زمین، مثل سکه و طلا می‌فروشن و هزینه جاری زندگی رو پرداخت می‌کنن، که خب این خانوارها هم به نوعی زیر خط فقر در از لحاظ درآمدی قرار دارن. موضوع بعدی که مهم هست این هستش که باید در نظر گرفت که این آمار رو به افزایش هم هست. علتش هم این هست که درآمدها در ایران به صورت متناسب با نرخ تورم بالا نمیره. نرخ تورم بر اساس آخرین ماهی که خود دولت اعلام کرده در دی ماه نرخ تورم نقطه به نقطه 60% حدودن بوده، در حالی که خب درآمدها الان افزایشی که میخوان برای سال جدید بدن در مورد کارمندای دولت حدود 20-40% است. یعنی این خانوارها به دلیل اینکه تورم با سرعت داره افزایش پیدا میکنه ولی ارزش درآمدهاشون داره کاهش پیدا میکنه و رقمی که بر درآمدها افزوده میشه تناسبی با رقم تورم نداره، درچه این خانوارها مدام دارن به زیر خط فقر رانده میشه.
تحقیقات نشان دادند که فاصله اقتصادی دهک‌ها در ایران بسیار زیاد است. مثلا در داده‌های رسمی دخل و خرج دهک دهم به طور معناداری از دهک های پایین تر بیشتر است. این بدین معنی است که دهک های پایین بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی می کنند و با افزایش قیمت ها به طور نامتناسبی تحت فشار قرار می گیرند.
شبکه اجتماعی ایکس تیک آبی شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را حذف کرده. در همین مورد گفتگوی داشتم با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر حوزه علم و فناوری از کانادا.
تحریم های آمریکا به دو صورت اعمال میشه. یک قانون کاتسا هست که به هر حال یه سری از اینها رو به صورت مستقیم تحریم کرده که عموم کسایی که در تحریم ها هستن همین آدم هایی هستن که یا مقامات بلند پایه مملکت میشن یا نهادهایی که مستقیما در برنامه‌های مختلف اهم از برنامه‌های ضد حقوق بشری رژیم یا مثلا برنامه‌های تسلیحاتی نقش داشتن. در این موارد خب به هر حال مستقیما کار کردن و اینها پول گرفتن و پول رد و بدل کردن با اینها کسی که این کار رو بکنه دچار مشکل میشه. نوع دیگه تحریم‌ها تحریم‌های وزارت خزانه داری که همون تحریم‌های ثانوی هست، یعنی کسایی که با این مجموعه‌ها کار می‌کنن که در لیست اوفک قرار دارن اونها هم شامل جریمه‌های میشن به خاطر اینکه اهمال کردن، چون به هر حال این مسیر به خصوص مسیرهای اقتصادی در این زمین در از طریق وزارت خزانه داری ایالات متحده برای محدود کردن پولشویی و سایر راههایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. اما ما در اینجا با تیک آبی مواجهیم که عدد بسیار زیادی نیست، یعنی از زمانی که تیک آبی پولی شده در 2-3 سال گذشته تقریبا میشه گفت ماهی فرض کنید که 5 دلار کسی پرداخت کرده باشه یه چیزی حدود 60 دلار در سال میشه و در این 2-3 سال گذشته یه چیزی حدود 2-300 دلار. بنابراین اگر فرض کنیم که مثلا 10-20 هزار نفرم اکانت های حکومتی باشن که شناخته شده هستن و دارن پول میدن و اینها، میدونیم که خب عددی که بستن خرید خیلی کمتری میده، ولی حتی اگر که ما بگیم که همه اعوان و انصار جمهوری اسلامی که تیک آبی دارن در این شبکه اجتماعی رو ببندن، عدد خیلی خیلی ناچیزی میشه و خب به هر حال قانونگذار آمریکایی هم این قانون رو تحت یک فلسفه‌ای تبیین کرده که اگر اینها وارد کیس در دادگاه بشن بعیده که بتونن موفق باشن. بنابراین بیشتر از اینکه برای اکس جنبه فرار از مثلا جریمه شدن اوفک رو داشته باشه یا جنبه تحت تاثیر قرار گرفتن به خاطر دور زدن تحریم یا حالا مثلا ارتباط مالی با جمهوری اسلامی داشته باشه، یه واقعیت موجودی روی زمین هست. یعنی ما میدونیم که اکس مال ایلان ماسکه و نگاهش چیه و در چه فضایی داره کار میکنه. بنابراین من فکر نمیکنم که این شرکت خیلی دنبال این بوده باشه که از مسائل مختلف حقوقی در امان باشه، بلکه بیشتر یک مسئله آبرو یا به اصطلاح رپیوتیشن ممکنه باشه، یعنی اینکه این فضا رو به عوامل جمهوری اسلامی میده که در داخل کشور بیان مردم رو بکشن، در خارج از کشورم بیان مثلا از مزیت‌های یک اکانت پرمیوم بهره ببرن که با فضای بیشتر و دسترسی بیشتر و راحت‌تر بیشتری این جنایت‌های خودشون رو توجیه بکنن. یعنی اون چیزی که این وسط ضربه میدید و ادامه این روند، حتی میشه گفتش که در همین 2-3 سال هم ضربه دیده، یعنی قبلا هم راجع به این موضوع صحبت شده، اون اعتبار و آبروی اکس هست که در نزد کاربران در خطر هست، نه مسائل حقوقی.
آقای صارمی، حذف تیک آبی حساب حالا مقام های جمهوری اسلامی از سوی ایکس چه تأثیری بر شخصیت حساب های رسمی از حساب های جعلی و طنز گذاشته؟
ببینید، میشه گفتش که در حالت کلی نباید تأثیر داشته باشه، چون حساب های رسمی حکومت ها یا نهادهای حکومتی تیک آبی ندارن، تیک خاکستری دارن. یعنی همین الان هم که نگاه بکنید هم حساب پزشکیان تیک خاکستری داره، هم حساب خامنه ای تیک خاکستری داره و اینها دست نخورده. اصلا هدف تیک خاکستری اینه که این اکانت رسمی حکومتی روش هم کلیک بکنید همین توضیحات رو نوشته. تیک آبی در توییتر با تیک آبی در متا یعنی اینستاگرام و فیسبوک و اینها متفاوته. در توییتر تیک آبی به این معنیه که کاربر پول داده که حجم بیشتری مطلب در یک پست بذاره، توان ادیت کردن پستش رو در یک ساعت بعد از گذاشتن بارگذاری پست داشته باشه و امکاناتی در زمینه آنالیتیکس داشته باشه.
آقای صارمی، موج ایجاد حساب‌های پارودی که هدفشون طنز، کنایه، نقد یا سرگرمیه که به نام مقام‌های جمهوری اسلامی مثل علی خامنه‌ای، عباس عراقچی و علی لاریجانی به وجود اومده، چه پیام‌هایی برای اعتبار اطلاع رسانی رسمی داره؟
همونطوری که برای مثال حساب عراقچی، حساب واقعی عراقچی یا حساب واقعی لاریجانی تیک آبی داشتن، شما میتونستید هر زمانی پیش از این هم یک حساب پارودی لاریجانی و عراقچی یا جواد ظریف بسازید و تیک آبی براش بخرید. هر کاربری میتونست کمان که بود، یعنی حساب هایی بودن که حساب هایی به اصطلاح پارودی یا طنز بودن و از شخصیت های مملکتی بودن و تیک آبی هم داشتن. تیک آبی این امکان فنی میده که کاربر با پرداخت پول یه سری قابلیت های بیشتری از نرم افزار افزار بگیره و به هیچ وجه به معنی رسمی بودنش نیست. قبلا شما برای اینکه مثلا تشخیص میدادید که یک اکانت مثلا مقام جمهوری اسلامی که تیکه آبی داره واقعا مال خودشه یا حساب طنز وابسته به اونه، خب این یه مقداری باید یه سری مسائل دیگه رو در نظر میگرفت، مثلا در بیوش چی نوشته یا چه لینک هایی گذاشته یا مثلا پست‌هاش از چه جنسی هستن، تا متوجه میشد که آیا مثلا این فرزند این اژه‌ای همون اژه واقعا اژه‌ایه یا یه حساب طنز وابسته به اژه‌ایه. اما الان که این تیک ها رو برداشتن، چیزی از اون کارهایی که کاربر باید بفهمه که مثلا این حساب مال اژه‌ایه یا لاریجانیه تغییر نکرده، یعنی هم با همون طریق بره نگاه بکنه ببینه که لینک بیو چیه یا چه کسی رو فالو میکنه یا چه محتوایی رو منتشر میکنه، یعنی در مجموع باید مراجعه میکرد قبلا کاربر به سواد رسانه خودش یا درک خودش از اون کار از اون کسی که داره توییت میکنه، الان هم باید همین کارو بکنه. بنابراین در حالت عمومی هیچ اتفاقی از این نظر نیفتاده، کماکان حساب‌های رسمی تیک خاکستری دارن، قبلا هم داشتن الان هم دارن، مثل حساب پزشکیان و خامنه‌ای. اما مسئله اینه که خب تا دیروز یه اتفاق هم افتاده دیگه، یعنی تا دیروز لاریجانی تیک آبی داشت و امروز یک اکانت پارودی لاریجانی تیک آبی داره و اکانت اصلی لاریجانی تیک آبی نداره، یعنی هیچ نشونه ای نداره. خب این یه مقداری ممکنه در نگاه اول کاربری رو که تازه وارد باشه یا مسائل سواد رسانه خیلی جدی آشنا نباشه رو به اشتباه بندازه، اما قبلا همین امکان وجود داشت که این کاربر به اشتباه بندازه. برای از این لحاظ به نظرم خیلی تغییری به وجود نمیاد، کاربران همچنان باید توجه بکنن از روی علائم که این کاربر حسابش جعلیه یا واقعا اونی که نوشته هستش.
و به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاس که با ما بودید.